أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. دیروز این صحیحه ابی بلاد رو دیروز خوندیم، بس سندش رو یه مختصری توضیح دادم، نتیجهشم این بود که این حدیث قابل اعتماد نیست. و اما بحث دلالی یا فقه الحدیث، این حدیث سه تا تعبیر مختلف توش وجود داره. یکی جاش پرمونده که قیمتو بغلن یوم خالفتهو، قیمتو بغلن یوم خالفتهو، که اینجا یوم المخالفت یا یوم القصب، این را فرموده که حالا این جمله را میخواییم امروز بس بکنیم. اقرار الاغلا علا انفسهم جایز، اگه لساقتشو میخواستم با حدیث خودش اثبات کنم دور بود، اما ضعفشو با خودش اثبات کنم طور نیم. پس یک جمله می فرماد یوم المخالفت، جمله دیگر این بود که می فرمود شهود شهادت بدهند که قیمت بغل یوم الاکتراع چقدره. یعنی اون جمله اول یوم المخالفت رو میگفت، این جمله یوم الاکتراع، یوم کرایه، روزی که قرار داد بستن که را کرایه کنند. و جمله سوم هم اینه که آخر بار امام علیه السلام فرمود که قیمت یوم الرد چقدره، قیمت یوم الرد. پس سه تا تعبیر مختلف تو این حدیث وجود داره: یوم المخالفت، یوم الاکتراع و یوم الرد. اما جمله اول، جمله اول تو وسائل شیعه اینطوری بود عبارت، طبق این روایت امام سلام الله علیه فرموده که اگر این بغل می مرد یا تلف می شد قیمتو بغلن یوم خالفتهو، قیمت قاطر در روز مخالفت. اولا این جمله رو چند جور میشه بخونی، حالا همینه میخوایم توضیح بدیم و اینکه از نظر ادبی و از نظر معنی چیه. یکی اینکه اینجوری بخونی بشه: قیمتو بغلن یومه، یعنی قیمت اضافه بشه به بغل، بغل مضافون الیه، یومه هم مفعول فی ظرف، که اگر مفعول فی باشه اون موقع عاملش رو باید مشخص کنیم مفعول فی برای چی. این یک احتمال که اینجوری بخونیم که دیروز امروز تا حالا من اینجوری خوندم. احتمال دیگر اینه که اینجوری بخونیم، بگوییم قیمتو بغل یومن، یا قیمتو بغل یومل مخالفته که یعنی قیمت اضافه بشه به بغل و بغلم اضافه بشه به یوم، یومم اضافه بشه به مخالفت. که تو ادبیات به اینجور چیزی میگن تتابع الاضافات، چند تو کلمه پشت سر هم، این به اون اضافه بشه، اون به بعدی، اون به بعدی. قیمت و بغل یوم المخالفت، اینم احتمال دوم، یعنی تتابع الاضافات. قیمت و بغل یوم خالفته او چون بدخان گفت که این احتمال در اصل مخالفت باشه. پس اینطوری شد قیمت و بغل یوم مخالفت، یا اینجوری، یا قیمت و بغل یوم خالفته. خب اینم که روشنه که اگر که گفتیم قیمت و بغل یوم خالفته، اگه اینجوری باشه چون یوم نکرس خالفته هم جمله فعلی صفت برای نکره واقع شده، اینم که روشنه. این دو تا احتمال. احتمال سوم اینه که اینجوری بخونیم، بگوییم قیمت و بغلن یومن خالفته، قیمت و بغلن یومن خالفته. یعنی که کلمه قیمت اضافه بشه به بغل، بغل مضاف الیه، دوباره کلمه قیمت به یوم اضافه بشه، یعنی کلمه قیمت دوباره اضافه شده، یه بار اضافه شده به بغل و بغل مضاف الیه، یه بار دیگه همون کلمه قیمت به یوم اضافه شده. اینجور چیزی تو ادبیاتی که خوندیم تو اون ادبیات نبود، معمولا اون کتابای ادبی که خوندیم اینجور اضافه ای رو نگفتن، ولی تو عربی جدید این زیاده. قبلنم اگر یادتون باشه یه بار عرض کرده بودم سه جور ادبیات الان وجود داره: یک ادبیات سوری، یکی ادبیات معنایی و یکی ادبیات گشتالت. این ادبیات ادبیات گشتالته. پس اینجوری بخونیم: نعم قیمت و بغلن یومن خالفته، و کلمه قیمت دوباره اضافه شده باشه. خب این حالا خوندن عبارت بود. از نظر ادبی که خب اینا اینجور که خوندم تقریبا مشکل نداره، و اما از جهت احتمالات معنای این جمله، یک احتمال اینه که این کلمه یوم مفعول فیه باشه برای مفعول فیه، یک عاملی میخواد که اون عامل معنای حدسی داشته باشه. کلمه نعم با قیمت و بغل هر ستا اسمند و هیچ کدام نمیتونن عامل در ظرف باشند. البته مصدر اختلافی بود تو ادبیات دیگه که قیمت اگر مصدر باشه یه احتمال ضعیف این بود که بتونه عمل بکنه، بعضی ها میگفتن عمل کردنش ضعیف است و باید تقویت بشه به حرف جر، از این حرف تو ادبیات میگفتن دیگه. بهتر اینه که اینجوری بگیم، بگوییم یوم ظرف است و مفعول فیه است برای اختصاص. اختصاص یعنی این که این قیمت به بغل اضافه شده، پس هر قیمتی را نمیگه. القیمت التی تلزم من البغل، قیمتی که از ناحیه قاطر به گردن آدم میاد، یعنی این مضاف و مضاف الیه قیمت و بغل دلالت میکنه بر یک اختصاصی، یک رابطه خاصی بین قیمت و بغل. این اختصاص و این رابطه بین قیمت و بغل، این میشه عامل در مفعول فی. اون موقع معنای حدیث این میشه قیمت پیش آمده از ناحیه قاطر، این قیمت از این جهت پیش آمده مال روز مخالفته، یعنی روز مخالفت اینجور چیزی به گردن انسان ماسید، اینجور چیزی به گردن انسان ثابت شد. بنابراین بگوییم اون اختصاص یا اون لزوم یا اون کلمه یلزمو، اینجور چیزی که الان مقدر است و از این جمله استفاده میشه، اون میشه عامل مفعول فی. دیگه اینجور اشکالات هم وارد نیستم. بعضی ها اومدن اینجا گفتن که اختصاص معنای حرفیه و معنای حرفی لحاظش لحاظ عالیست، عالی با الف، آلت، و چیزی که لحاظش عالی بود نمیتواند متعلق ظرف باشه. این جوابش اینه که این بحث فلسفیه که مرحوم اصفهانی مطرح کرده. تو بحث ادبی بحث اینه که چه چیزی میتواند عامل در ظرف باشه. این بحث ادبیه. عامل در ظرف باید یه چیزی باشه که یا فعل باشه یا معنا و بوی فعل رو بده. تو ادبیات که این مهم نیست که بگویید اختصاص و اختصاص معنای حرفی است و معنای حرفی قابل لحاظ نیست، اینا فلسفه میشه. باید اینجوری بگیم، باید بگوییم که تو ادبیات میگوین عامل در مفعول فی یا فعل موجوده یا فعل مقدره، و اینجا میشود فعل مقدر. این فعل مقدر از نظر فلسفی حرفه و حرف لحاظش عالیه. پس این اشکال ادبی نداره و از نظر ادبی این جمله میشه اینجور معنا بشود. همچنان که تو ادبیات تو بحث لاء نفی جنس این رو گفتند، اونجایی که می گفتن لا حول ولا قوت الا بالله، اونجا می گفتن که لا نفی جنس با حول دو تا کلمه نیست، یک کلمه است و مرکب می شود، و وقتی هم که شد مرکب میشه مبنی. پس درسته بگوییم لا حول ولا قوت. پس تو ادبیات اینجور چیزی بود که گاهی عامل و معمول مرکب بشه. اگر اینجور چیزی درست باشه در ما نحوفی هم میشه اینجوری کسی ادعا بکنه، کسی بگوید که مضاف و مضاف الی کل کلمت الواحدته، مضاف و مضاف الی مرکب میشه یک کلمه. پس بگوییم نعم قیمت بغل یومن، و مقصودم این نباشه که فقط بغل اضافه شده به یوما، بغل به یوم اضافه نشده ها، قیمت و بغل اضافه شده به یوم، یعنی مصاف ما مرکبه، نه اینکه مصاف مفرد باشه. مثل اینکه کلمه بعلبک اضافه بشه به یه چیزی، بعلبک اضافه بشه. پس اینطوری بگوییم قیمت و بغل یومن. اگر اینجوری بگویید دیگه تطابل اضافه نیست، یک اضافه میشه ها، قیمت و بغل میشه مضاف، یومن مضاف الیه. جره چی؟ این از باب ترکیب، در ترکیب باید اخف حرکات را بیاوریم که فتح است، گاهی به مناسبت و از باب تبعیت ما بعد به ما قبل کسره میدیم. تو بحث امره و ابنم اونجا تو سویتی گفته بود دیگه، میگفت که اعراب میره رو آخری کلمه که همزه باشه، ولی را را همیشه شما حرکت رو بش بدید. امره، مرر تو به امرئن، رعی تو امرئن، چی به را فتح میده یا کسره میده؟ تبعیت ما بعد. چرا؟ حرف آخر مضاف، حرف آخر مضاف تابع حرف آخر مضاف الیه شده. خب پس اینجور احتمالات میشود توی این حدیث ذکر بکنی. خب اینا که تا اینجا گفتن، این توضیح کلام مرحوم شیخ در مکاسبه و جواب اشکالی که کمپانی به مکاسب گرفته. ولیکن من تصورم اینه که اصلا این جمله اشتباه نقل شده، این جمله حدیث ها اشتباه نقل شده. درستش اینطوریه که درست حدیث این است، نعم قیمت و بغلهی یوم خالفتهو، یعنی نه کلمه بغل تو حدیث هست اینجوری و نه کلمه البغل. توی کافی، تو کتاب کافی گفته نعم قیمتو البغل. تو وسائل و شیعه نعم قیمت و بغلن، یعنی توی کافی با الف لام و معرفه، توی وسائل بی الف لام و نکره، توی تهذیب و استبصار. این حدیث اونجا هست، یه مقداری اضافه هم داره تو جلد هفتم تهذیب، دنبالش هم یه چیز جالبی هست، یه وقت مطالعه کنه خیلی جالبه. این ابی ولاد میگه که وقتی من رفتم به این آقا گفتم فتوای امام صادق سلام الله علیه اینه و ابو حنیفه ناحق گفته و امام صادق به من فرمود که باید تو رو حلال بکنم، اون آقا گفت که خدا خیرت بده، امام صادق رو تو دل من محبوب کردی و ابو حنیفه رو مبغوز کردی. بهش گفتم که امام صادق فرموده باید تو رو راضی کنم، هرچی هم بگی بد بدم. این صاحب قاطر هم گفت که نه، حالا که امام صادق حقو به من داد، من همون 15 درهمی هم که میگفته اونم حاضرم به پس بدم، و همون حرف امام صادق درسته. یه اضافه اینجوری تو تهذیب داره. تو تهذیب و استبصار اونجا هم بدون الف و لامه، یعنی نکره است. کتاب‌های فقهی هم نشستن بحث کردند، بحثم این بوده که این بغل نکره است یا معرفه، و چون کافی بر تهذیب و استبصار ترجیح داره پس حق با کافیه. باید بخونیم نعم قیمتو البغل یوم خالفتهو. فرق بین این نکره و معرفه، فرقش تو معنای بحث فقهی این میشه که اگر گفتیم که نعم قیمتو بغلن، اگر اینجوری خوندیم نعم قیمتو بغلن یوم خالفته، اگر اینطوری خوندیم معنای حدیث اینه که کسی که چیزی را غصب بکند اگر مغصوب قیمی باشد، اگر مغصوب قیمی باشه زمان قیمی به مثل نه به قیمت. یوم الادا این مثل انقلاب پیدا میکنه به قیمت، چون این آقا قاطر مردم رو غصب کرده. امامم داره میفرماید قیمت یک قاطری، نمیگه قیمت همون قاطره، یعنی قاطر را امام قیمی گرفته ولی قیمی را فرموده زمانش به مثل. این در صورتی که بغل را نکره بخونی، ولی اگر که این بغل معرفه باشه اونجوری که توی کافی هست میگوییم که قیمت البغل، الف لامش هم الف لام عهده، یعنی قیمت همون بغله، قیمت همون قاطر. آره دیگه همین دیگه. خب اما دیگه قیمت این قاطر رو نمیگه، میگه این قاطر نه، یه قاطری، حالا هر قاطری. آره دیگه حالا دیگه وقت اون دیگه باید رجوع کنیم که دیگه قیمت یه قاطر، حالا یه قاطر کوچیک، بزرگ، ضعیف، مریض، اونا شدیم افت تعیین باید بکنیم. خب بله، ولی این اطلاق رو میتونید بپذیرید، یه این مکله به عرفه. خب اینا بحثایی که تو کتابها هست متاسفانه. درستش اینه که عرض کردم اصلا اینجا نه بغل نکره است و نه بغل با الف و لام. درستش اینه ها، نعم قیمت و بغلهی مضاف و مضاف الیه. اگر بغلهی باشه اون بحثای قبلی هم دیگه همه باطل میشد، اون بحثای اضافه با این چیزا. خب دیگه روشنه دیگه، بغل اضافه شده به ضمیر و بغل میشه معرفه. یک نکته، چیزی هم که ضمیر داره اضافه به ما بعد نمیشود، یعنی دیگه اون بحث تطابع و اضافات و نمیدونم ترکیب و همه اون بحث ها میره کنار. پس درست این شاهده، این که این که میگویم درسته اینه، تو کتاب النجعه جلد نهم صفحه 90 اونجا نگاه کنید، از نسخه های معتبر هم کافی و هم تهذیب این استفاده رو کرده که حدیث انسان قیمت و بغلهی یومه. وقتی این باشه تمام اون احتمالای قبلی باطله، معنای حدیث هم یه چیز کاملا درستیه که حالا خواهم گفت. حالا میگم آیت الله خامنه ای یک یک کتابی ایشون داره درباره علم رجال. توی اون کتاب ایشون اشکالات به تهذیب رو مطرح کرده. بعد این بزرگوار اومد یه پول هنگفتی، هم پول خیلی زیادی داد به این آقای علی اکبر غفاری که کافی رو که تهذیب رو تصحیح بکنه و چاپ بکنه. کتاب تهذیب حدوداً 360 نسخه خطی داره تو ایران. جالب اینه که خط خود شیخ طوسی موجوده، خط خود شیخ هستم. این بند خودم پول آقا رو گرفت و کتاب رو هم درست تصحیح نکرد و اینی که چاپ کرده متاسفانه خلاصه هیچ مشکلی حل نکرده. یکی از مواردش همین جاست. نگاه بکنید متاسفانه همینجه این حدیثه که میرسه تو پاورقی یه نسخه درست رو اشاره کرده، متاسفانه اینو تو متنم نیاورده. خلاصه این کارم که ایشون رهبری دستور داده بود و این آقا شروع کرد، اینم متاسفانه یه کار خیلی خرابی انجام شد، این تهذیبی که آقای غفاری چاپ کرد. درستش هم و عجیبترین انسان یا آقای غفاری خبر داشته از اینی که من گفتم و از همین کتاب نجعه، و تو نجعه قیمت و بغلیهی هست. با اینکه اینو خبر داشته اصلا تو تحصیل نیورده، اصلا نیورده، نه تو متن نه تو پاورقی. این دیگه عجیبتره. اگر که بگوییم نعم قیمت و بغلیهی، اگه اینجوری باشه حدیث که تو نجعه هست گفته نسخه خطیش را هم دیگه اون بس مشکل حل میشه دیگه. بینیم قیمت و بغلیهی، قبلا من این بحث رو مطرح کرده بودم که کسی که چیزی را قصد میکند ضامن عینه یا ضامن مثل یا ضامن قیمت، و اون موقع عرض کردیم که زامن عینه، زامن عینه دیگه، اینجوری عرض کردیم. اینم که همونه داره میگه قیمت و بغلهی، قیمت خود همون بغل، قیمت بغل اون بابا. یعنی حدیث میگه طبق قاعده شد. احتمالاتی هم که مرحوم شیخ و سید و کمپانی و اینا فرمودن هیچ کدام وارد نیست. قیمت و بغلهی وقتی یوم خالفته رو حالا بعد بس میکنیم که یوم خالفته ظرف زمانه، زمانه با صادزاد، یا ظرف اداه، یا اینکه توی این حدیث ببینید معمولا اینجوریه دیگه. اگر شما فرض کنید میخواید یه ماشین کرایه کنید برید تهران، یه وقتا میخواید یه ماشین کرایه کنید برید زاهدان، آیا اگر که ماشین میخواید کرایه کنید برید تهران که کرایه میکنید، ماشین میخواید کرایه کنید برید زاهدان که کرایه میکنید؟ یه چیز طبیعیه. اگه شما ماشین میخواید که برید تا جمکرونه بیاد، خب همین الان میرید کرایه میکنید دیگه، نه اینکه از یه روز دو روز قبل برید ماشین کرایه کنید برای جمکرون یا برای تهران. اما اگر میخواید برید زاهدان همین الان نمیرید ماشین کرایه کنید، از یه روز دو روز قبل میرید میگید که آقا من یه ماشین میخوام برم تا زاهدان رو بیام. اینطوره دیگه، مسافت کم را همون لحظه میرند کرایه میکنند. این آقای ابی ولاد رفت یه قاطر کرایه کنه از کوفه بره تا مثلا جمکرون، همین 5-6 کیلومتری میخواست بره. کسی که از کوفه تا قصر ابی حبیره بخواد بره یعنی 5-6 کیلومتر. این طبیعیه که همون موقع رفته کرایه کرده، نه از یه روز دو روز قبل. ولی اگر کسی میخواست قاطری را از کوفه کرایه کنه بره بغداد، یه دو سه روز زودتر کرایه میکنند، چون مسافت کم بوده. این معلومه همون لحظه رفته کرایه کرده تا 5 کیلومتر بره، سوار شد با یه قاطر تا 5 کیلومتر رفتنم چقدر طول میکشه؟ یه ساعت. یعنی اون موقعی که کرایه کرد که یوم الاکتراع باشه، و موقعی که مخالفت کرد که یوم القصد باشه یه ساعت فرقش بوده. اینجوره دیگه، اگه یک ساعت تفاوتشه، به همین جهت امام صادق سلام الله علیه یه بار فرموده یوم المخالفت، یه بار فرموده یوم الاکتراع. این علت این تفاوت اینه که واقعا فرقی نبوده تو این مورد این حدیث بین این دوتا. صحبتی وقت میشدی و قرار دادن بنده اون دیگه وقت یوم الاکتراع فرق میکنه. حالا انشاءالله جمله بعدی حدیث را بعد بحث میکنم.